بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله. ازاحت و شبهت قدشته رفی السنت النخاب دلالت و فعل علی الزمان حتی اخذ الاقتران به ها فی تعریفه. این چند سطرش رو دیروز خارجش رو عرض کردم، این چند سطر رو تطبیق میکنم تا برسیم سر مطلب. فرمایان در سخن در زبان نخاب شهرت پیدا کرده است که فعل دلالت میکند بر زمان، حتی یعنی این شهرت به قدری است که اخذو نخاب الاقتران بها، اقتران به دلالت بر زمان را فی تعریف الفعل، در تعریف فعل اخذ کردن. گفت وقتی خواستن فعل رو تعریف کنن طوری تعریف کردن که این نکته دلالت بر زمان رو هم تو تعریف بگنجونن، بیارن که مثلا فعل امر دلالت میکند بر انجام عمل در حال یا استقبال، نهی دلالت میکند بر انجام عمل در ترک عمل در حال یا استقبال، مثلا ماضی دلالت میکند بر تحقق عمل در گذشته. این به نحوی از آنها گنجاندن این دلالت فعل و بر زمان در تعریف فعل و هو اشتباه، فرمان این غلط. ضرورت عدم دلالت الامر ولنهی علی، ابتدا با امر و نهی شروع میکنه. فرمایان امر و نهی دلالتی علیه بر زمان ندارد، بل امر دلالت میکند بر انشاء طلب فعل و نهی دلالت میکند بر انشاء طلب ترک، بل علی انشاء طلب الفعل، یعنی امر دلالت الامر علی انشاء طلب الفعل، او ترک یعنی دلالت النهی علی انشاء طلب ترک. غایت الامر نفس الانشاء بهما، انشاء به امر و نهی خود این انشاء فی الحال. متکلم که میگوید اضرب، کی داره طلب فعل رو انشاء میکنه؟ همین زمانی که داره میگه اضرب، فی الحال داره انشاء میکنه. کما هو الحال فی الاخبار بالماضی او المستقبل او به غیره هما، یعنی به غیر ماضی و مستقبل، کما لا یخفا، که اخبار وقتی میگم ضربت و زیدن، اخبار من چیه؟ خبر دادن من چیه؟ همین الان، ولو واقعه مربوط به گذشته است. یا سعذرب و زیدن، اخبار من الانه ولو واقعه مربوط به آینده باشه. این تا اینجا مربوط به فعل امر و نهی، که پس امر و نهی دلالتی بر زمان ندارد. از اینجا میخوان ترقی کنن که نه فقط امر و نهی، بلکه ماضی و مضارع هم که به ظاهر دلالت دارن اونها هم دلالت ندارن. ماضی و مضارع هم دلالتی بر زمان ندارند به نفسه و به وضع، یعنی اینطور نیست که در ساخت و ریخت فعل دال بر زمان وجود داشته باشه. اصل ادعای مرحوم آخوند اینه که تعلیلی که برای این ادعا شده، هرچند که این تعلیل در سخن مرحوم آخوند نیست به صراحت، این گفتن فعل به شکل کلی یه ماده داره به یک هیئت. خوب دقت کنید که معلوم بشه بحث کجاست. گفتن یک ماده ای داره و یک هیئت. ماده فعل دلالت میکند بر چی؟ بر مبدأ، همون معنای مصدری، ضربه، اضرب، یضرب و سعضرب و سیضرب و مادهشون ضرب، همون معنای مصدر. خب توی اون معنا که زمان نیست. بخش دیگر فعل هیئت فعل. هیئت فعل مانند سایر حیات معناش معنای حرفیه، معانی حیات معانی حرفیه. هیئت فعل دلالت میکنه بر چی؟ نسبت به نحوی از آنها، این مصدر به فاعل ما یا مفعول ما، که اون مفعول ما در مثلا فعل مجهول، مثلا مجهول یک فعل متعدی که اون جای فاعل میشینه که نائب فاعل ازش تعبیر میکنه. بعد گفتن خب این هیئت پس نسبت رو دلالت میکنه، اون ماده هم یک طرف نسبت رو. زمان کجاست؟ زمان نه مدلول ماده است نه مدلول هیئت. مدلول ماده که نیست واضحه، چون ماده بر اصل عمل، اصل کار، مصدر دلالت داره. مدلول هیئت هم نیست. استدلال اینجوری کردن، گفتن آقا زمان یه معنای اسمیه، دیروز، پریروز، معانی اسمیه، در حالی که مدلول هیئت معنای چیه؟ حرفیه. پس هیئت نمیتونه دلالت داشته باشه بر زمان. خب اگر مقصود مرحوم آخوند این باشه که حالا اینجا نیامده، این سخن، نتیجه چیه؟ نتیجه این است که افعال، نه فقط فعل امر و نهی، چون این استدلال در هر فعلی از جمله ماضی، از جمله مضارع میاد، افعال به شکل کلی در خودشون دالی بر زمان نیست. یعنی اینطور نیست که ماده مثلا فعل دلالت کنه بر زمان یا هیئت فعل دلالت کنه بر زمان. پس خود فعل لو کلیه و نفسه نه دلالتی داره به مادته بر زمان و نه دلالتی داره به هیئته بر زمان، یعنی هیچ دلالتی بر زمان نداره. پس چطور میشه ما وقتی میگیم ضربت و زیدن، زید را زدم، یه معنای گذشته فهمیده میشه، یعنی قبلن زدم، یا وقتی میگیم سأضرب و زیدن، زید را میزنم، خواهم زد، یه معنای آینده فهمیده میشه. ابتدا مرحوم آخوند یه بیان مجملی میشه گفت دارن که بعد تفصیل اون میاد. با اون اینه فهمیدن فعل خودش دلالتی بر زمان نداره، ولی وقتی اسناد داده میشه به زمانیات، یعنی به اموری که با زمان ارتباط دارن و در زمان واقع میشن، در هنگام اسناد به این گونه امور اگر سخن مطلق باشه، قیدی در کلام آورده نشه، اینجاست که زمان فهمیده میشه. یعنی در واقع زمان از انضمام دو نکته به دست میاد: یک، اطلاق کلام، دو، اسناد به زمانیات. هر دوتاش با هم باید باشه. برای همین اگر یکی از این دوتا به هم بخوره، اطلاق نباشه یا اطلاق باشه اما اسناد به زمانی نباشه، اون موقع دیگه این دلالت بر زمان نیست. مثلا اونجایی که اسنادش بدیم به چیزی که زمانی نیست، مثل مجردات، مثل خداوند تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی زمانی نیست، خدا نه زمان داره نه مکان، اینجا دیگه زمان فهمیده نمیشه. علم الله تبارک و تعالی معناش این نیست که خداوند در گذشته فهمید، گذشته برای خدا نیست، گذشته و حال و آینده برای ماست که در حصار زمان محصوری. خدا گذشته و حال و آینده براش یکیست، اصلا گذشته و حال و آینده نداره. نه اینکه خدا هم در گذشته است، هم در حال، هم در آینده ها. خدا بالاتر از زمانه، نه در زمان که هم در گذشته باشه، هم در حال باشه، هم در آینده. نه، خدا بالاتر از زمانه، فوق زمان. نه گذشته داره، نه حال داره، نه آینده. گذشته و حال و آینده مال ماییست که محدودیم. این نتیجه محدودیت ماست که نمیتونیم هم در گذشته باشیم، هم در آینده، هم در حال، چون به حال شدنی و این حرکت زمان ازش پیدا میشه. چون ما وجودمون عین شدنه، عین تبدیله، محدود حصار زمانی، گویا آنن فآنن زمان پیدا میشه، ولی خداوند تبارک و تعالی که اینطور نیست. خب در مورد خدا، فعل رو که ما اسناد بینیم به خدا، علم الله تبارک و تعالی، اونجا دیگه زمان فهمیده نمیشه. مرحوم آخوند هم نکتش اینه که فعل اصلا خودش هیچ دلالتی بر زمان نداره، و الا اگر فعل به مادتهی یا به هیئتهی دلالتی بر زمان داشت، اینجاها ما مجبور بودیم تجرید کنیم، بگیم علمه دلالت میکند بر تحقق علم در زمان گذشته، در مرجایی که به خدا نسبت داده میشه، این در زمان گذشتهشو باید قلم گرفت، تجریدش باید کرد. یعنی یه نحوه مجازیتیه، یه نحوه دخل و تصرفی در معنا باید بکنید. ایشون میگه در حالی که توی نیست، و نکتش اینه، ایشون میفهمید که اصلا فعل دلالتی بر زمان نداره. بعد میفرمایند برای همینه مثلا که مضارع میگن هم دلالت میکنه بر حال، هم بر آینده. این که میگن مضارع هم دلالت میکنه بر حال، هم بر آینده، یعنی در واقع اصلا دلالتی نه بر حال داره نه بر آینده. در بعضی موارد ازش حال فهمیده میشه، در بعضی موارد آینده، اونم نه از خود ماده یا خود هیئت، بلکه اون خصوصیت اسناد، اون مورد هست که ازش حال فهمیده میشه یا مثلا آینده. بعد میان همین مطلب رو پایین تر توضیح میفرمایند این که از فعل زمان فهمیده میشه در موارد اسناد به زمانیات، نه برای دلالت فعل است در زمان، بلکه این به دلیل یک خصوصیتی است در خود معنای فعل، که اون خصوصیت باعث میشه ما یه زمانی بفهم، نه اینکه واقعا تو معنای فعل زمان باشه. چیه اون خصوصیت؟ طبق معمول مرحوم آخوند کلامشون همین قضیه، خصوصیتی، یه خصوصیت چی هست؟ هیچی نفر. بعد شراح محشی تلاش کردن یه جوری خصوصیتی درست کنن که این فرمایش درست بشه. این خصوصیت چیه؟ مثلا در فعل ماضی چه خصوصیتی هست که ما ازش گذشته رو میفهمیم؟ یه جوری باید درستش کرد دیگه. ایشو فهمده یه خصوصیتی هست، مثل اون وضع، نحو و اختصاص لفظ به معنا، یه نوع اختصاصه دیگه، هر چی بگی درسته دیگه، چون هر چی شما در مورد وضع بگی یه نحو اختصاص لفظ هست به معنا، بدون اینکه مرحوم آخون فرموده باشن چی مقصود. اینجا هم اون وقت شور راه و معشین افتادن به زحمت، گفتن مثلا ماضی، گفتن خصوصیت فعل ماضی که ازش زمان گذشته فهمیده میشه این است که دلالت میکند بر تحقق و انتهاء عمل. ذهب زیدون رفت، یعنی این عمل تحقق پیدا کرد و تمام شد. خب ما میفهمیم یعنی در زمان گذشته. مشکلی که هست اینه که ما این خصوصیت که مرحوم آخوند فرموده بخواییم بیان کنیم، باز مجبوریم از یه فعل ماضی استفاده کنیم. الان مثلا میگیم زید رفت، دلالت میکند بر تحقق این عمل و تمام شدن، اینکه عمل واقع شد. واقع شد، خب این هم گذاشته هست دیگه، مثل رفت. حالا واقع شد چرا ازش گذاشته فهمیده میشه؟ یه این همچنان در حیطه ابهام باقیه دیگه. یه خصوصیتی در خود فعلشون میگه هست که ما ازش گذاشته میفهم. حالا این بحث فعل بذارید تمام بشه بعد عرض میکنیم که این اشکال اصل بحث استدلال در واقع یه نوع چیز مغالطه هست. یعنی اون استدلال من رو ماخون نکردن ها، اونی که استدلالی که از قول ایشون کردن، گفتن که فعل یا ماده یه ماده داره یه هیئت، مادهش که داره عرض میکنه بر زمان واضحه، هیئتش هم داره عرض میکنه، چون هیئتش داره عرض میکنه بر معنای حرفی، زمان معناش معنای اسمیش. همینجا به زنگاه بحثه که توی بحث دقیق تر اونی که مطرحه همینه. فعل دلالت میکند بر نسبت زمانی، یعنی اون نسبتی که فعل داره خودش یه نسبت زمانیست، به خلاف جمله مثلا اسمیه که دلالت میکنه بر اصل و نسبت بدون زمان، یعنی در واقع نسبت غیر زمان. جمله اسمیه از در تحلیل لغت عرب بر زمان دلالت نمی کنه. اگر یک حال ازش فهمیده میشه، میگیم زید ایستاده است، اون حالش در واقع دلالت اطلاقیشه. و الا خود جمله اسمیه فقط دلالت میکنه بر نسبت بین مثلا مبتدا و خبر، موضوع و محمول، حالا هر اسمی براش بزنید، فقط اصل و نسبت رو بیان میکنه. اما اگر مطلق گذاشتیش، نگفتی این نسبت کجاست، اطلاقش میگه الانم هست، اطلاق میاردش روی حال. الان بگید زیدون قائمون کی؟ الان. این الانی که ما میگیم، نه این که واقعا زیدون قائمون دلالت میکنه بر زمان حال. زیدون قائمون دارد بر زمان حال نداره، زیدون قائمون فقط دارد میکنه نسبت بین زید و قائم بود. این نسبت میتونه گذشته باشه، میتونه الان باشه، میتونه بعدن باشه، میتونه از قبل شروع شده باشه الان باشه و بعدن هم ادامه پیدا کنه. این نسبت ساکته، ولی اطلاقش میگه نسبت که ثبوتش و الان داره خبر داده میشه ازش، برای صدق این نسبت پس الان این نسبت باید برقرار باشه. این دلالت دلالت اطلاقی است. به همین دل اگر بگی زیدون قائمون قدن، این مجاز نمیشه. نمیگن زیدون قائمون یعنی الان، چطوری میگه قدم؟ دو تا جمع بین متنافیه، نه جمع بین متنافیه نیست، چون زیدون قائمون فقط نسبت رو نسبت غیر زمان، یعنی زمان رو دیگه توش بیان نمی کنی. اسم فاعل و مفعول هم همینطوره، فرقشون در واقع با نسبتی که اسم فاعل هم یه نسبتی توش هست، اسم مفعول هم یه نسبتی توش هست. حالا غیر از این که حالا اون نسبت نسبت تاملیست، یک فرقش همینه که اونها نسبتشون نسبت زمانی نیست، زمان نیست توش، به خلاف فعل که توش نسبت زمانی است. البته این که ما میگیم در فعل ماضی واضحه، یعنی فعل ماضی دلالت میکنه هیئتش بر نسبتی در زمان گذشته. در فعل مضارع واضحه، فعل مضارع دلالت میکنه بر یه نسبتی که در حال یا آینده است، یعنی گذشته نیست. این مقدار میمونه امر و نهی. امر و نهی اصلا سنخشون با ماضی و مضارع متفاوته، چون امر و نهی اصلا اخبار نیستن، به خلاف ماضی و مضارع. ماضی و مضارع از ماورایی حکایت، ضربت و زیدن یک واقعیتی رو داره حکایت میکنه، حالا یا مطابقه با اون واقعیته یا مطابق نیست. و همین دلیل در ماضی و مضارع صدق و کذب هست، اما در امر و نهی واقعی برایش نیست که ازرب خبری از بیرون نمیده تا ما بگیم صادقون یا کاذب. ازرب نسبت بین ضرب رو و مخاطب ازرب بیان میکنه در ظرف طلب این آقا، یعنی انشاء طلبه. اونجا فهمش مفهوم آخون درسته، یعنی در ازرب واقعا زمان نیست، ازرب فقط انشاء، حالا به تعبیر تسامحی انشاء طلب ضربه. همین این تعبیر تسامحیه، تعبیر دقیق تر داره ولی چون اثری تو بحث ما نداره مهم است. انشاء طلب ضربه ازرب فقط همین. اونجا فرمایش درسته، ولی توسعه این فرمایش از ام و نه به ماضی و مضارع درسته، در واقع این یه سنخ دیگری. بعد میمونه اونجاهایی که ما نسبتش میدیم علم الله، شما خودتون مراجعه کنید به وجدان لغوی تو فارسی، میگیم خدا دانست. ما چی میفهمیم؟ ما میفهمیم در زمان گذشته. نکتش اینه که ما اصلا خدای غیر زمانی رو نمیفهمیم، ما به برهان عقلی میگیم خدا زمان نداره، ولی ذهن عرفی عقلایی ما که اینجوری نمیفهمه که ما خدا رو میگیم خدا چی، اونی که تو ذهن عوامی ما میاد یه چیزی شبیه انسان مثلا. یعنی ما اصلا این برهان به ما میگه خدا علمش مطلقه، نتائج برهان نتائج کلیست، ولی ما اون کلی رو به ماه و کلیون، یعنی ذهن عادی نمیتونه، یه تجشمی داره. و همین داری نقل میکنن از علامه طباطبایی رضوان الله علیه که فرموده بود من بعضی از کلیات رو تونستم تصور کنم، بعضی از کلیات رو ایشون فرموده من میتونستم تصور، مفاهیم کلیات. اصلا ما ذهن عرفیمون مفاهیم محدود جزئی، ما تو این دائره بزرگ شدیم و ذهنمون رشد کرده. خیلی باید تلاش کنه یک فیلسوف به تراش این زوائد عرفی رو تا بتونه اون معنا رو تصور کنه. بله برهان به ما میگه، برهان به ما میگه که خدا علمش نامتناهیست، قدرتش نامتناهیست، چرا که اگر غیر از این باشه محدود میشه و محدود نمیتونه خالق باشه، نمیتونه خودش وابسته میشه به یک جای دیگری. برهان اینا رو به ما میگه، ولی ما نمیتونیم با این ذهنمون اون چرا که نتیجه برهانه به همون شکلی که هست تصور در یک ابهامی تصور میکنیم به علم نامتناهی، قدرت نامتناهی. در واقع شما وقتی میخواید علم نامتناهی تصور کنید میدید چه کار میکنید؟ یه علم متناهی تصور میکنید، بعد این علم متناهی رو هی بزرگش میکنید تا جایی که دیگه مرزهاش تو ذهن شما دیده نمیشه، ولی این بازم متناهیه چون شما از اون اول یه محدودی رو گرفتی. یعنی شما نامتناهی، اصلا چیزی که ما بهش میگیم نامتناهی، قبلا گفتم مثل عدده که میگیم نامتناهی، یعنی در واقع حدش لایقفه، ولی نامتناهی به نعت نامتناهی رو مثلا متناهی نمیتونه درک کنه. این محدودیت ماست. برای همین ما الان در مورد خدا میگیم خداوند تبارک و تعالی زمان نداره، گذشته و حال و آینده براش یکیست. اینا میگیم اجمالا هم میفهمیم داریم چی میگیم. زمان ندارد معناش فرق داره برای ما با این که بگیم زمان دارد. حالا من بگم خدا زمان دارد با این که بگم زمان ندارد، شما فرقش رو میفهمید دیگه، فرق داره دیگه، دو تا معناست دیگه. ولی زمان ندارد و به اون معنایی که خدا هست ما که نمیفهمیم. با همین شما میگیم زمان ندارد، چیزی که میفهمید اینه که بله، یعنی گذشته هم بوده، حالم هست، آینده هم هست. ما اصلا تو چارچوب زمانیم، نمیتونیم تصور کنیم یعنی چی گذشته بوده، حال هست، آینده. یه چیزی مثلا اینطوری تصور، یعنی خدایی که ما تصور میکنیم مثل یه انسانی میمونه که خیلی عمر کرد. خدایی که ما تصور میکنیم اینه، از اول بوده هنوزم هست، مثل یه انسانی که مثلا فرض کنید از روز اول خلقت متولد شد هنوزم زنده. یه انسان اگر 100 میلیون سالم عمر کنه محدوده، از گذشته بوده تا حالا باشه 100 میلیون سال دیگه هم باشه بازم محدوده. خدا توی حد زمان نیست. خب ما اصلا اینا نه، ولی ما علم الله که میگیم واقعا ماضی میفهمیم. یعنی علم الله برای ما با یعلم الله با سیعلم الله فرق نداره. خدا دانست با میداند، با خواهد دانست برای ما فرق داره. بعد ما بگم همش یکیه نمیفهمیم، ما نمیفهمیم یعنی میفهمیم اجمالا، نمیفهمیم تفصیلا اونطوری که هست، که این محدودیت ماست. هیچ حکیمی هم ادعا نکرده که من اون حقایق رو همونطور، برهان به من میگه اینطوره، من نتیجه برهان رو دارم و اون رو میفهمم در ابهامش. الان برهان به من میگه خداوند تبارک و تعالی یک وجود نامتناهی است، یک وجودی است که کران تا کران هستی رو پر کرده. این تعابیر رو ما به کار میبریم، ولی ما وقتی اینو میگیم شما چی؟ یه وجودی هی بزرگش میکنی، میشه این خدا، این نیست بازن خدا. اونی هم که شما تصور میکنی باز محدوده. پس این بحثا رو به هم نباید خلط کرد. ذهن عرفی علم الله رو ماضی میفهمه، بله برهان بهش میگه که خدا زمان نداره، ولی ذهن عرفی میگه خدا دانست، یعنی قبلا دانست. ذهن عرفی اینه دیگه. خب ما برهانن میگیم که اینجاها ماضی نیست، نه اینکه اینجا فعل ماضی معنای ماضی نمیده، اینجا ظهورش در ماضیه. بله برهان به ما میگه اینجا اون اون زمان مقصود نیست، اون وقت در توجیهش میکنیم. چرا مثلا علمه گفت یعلمه نگفت؟ بگیم مثلا از باب اینکه مسلمه، یه چیزی که ثبوتش مسلمه به فعل ماضی میگن، ولو مال آینده باشه، از این چیزهایی که تو ادبیات اینا توجیهات ما میکنیم. چون ما هر چی که بگیم محدوده، چون حسیله و حاصل ذهن ما و اندیشه ما و فکر ما هم همین دیگه، بیش از این که نیست. بگیم حالا این که ما گفتیم ماضی دلالت میکنه بر زمان، مضارع دلالت میکنه بر زمان، خوب دقت کنیم. نه اینکه ماضی دلالت میکنه بر امس، دیروز، که دیروز شما میگه یه معنای اسمیه، نه، ماضی دلالت میکنه بر، به مادش بر مصدر، به هیئتش بر نسبت بین این مصدر و فاعل و ما، که تازه فاعل و ما هم مدلول فعل نیست، فعل فقط نسبت رو داره با طرفی از این نسبت. اون طرف دیگر نسبت اگر ذکر نشه، ذهن ما یه چیزی میسازه اونجا میگذاره تا بتونه نسبت رو تصور کنه. خب ذهن ما که نمیتونه نسبت رو بدون منتسب عین تصور کنه، نسبت اصلا حق وقوعش به منتسب عینه. به همین دلیل ضربه یعنی یه کسی زد، این یه کسی مدلول ضربه نیستا، همچنان که مدلول زد هم نیست، این یه کسی رو ذهن ما میگذاره تا بتونه مدلول زد رو تصور کنه. زد مدلولش چیه؟ یک طرفش مصدر زدن، نسبت این نسبت تو زمان، بدون اینکه خودش یه زمان خاصی رو امس دلالت بکنه، امس الامس، امس الاول، دیروز، پریروز، اینا دلالت بکنه. بنابراین اون که میگن زمان معنای اسمیست یه مطلب، این که میگن هیئت معناش حرفیست این یه مطلب، این که ما میگیم فعل دلالت میکنه بر زمان، اینا با اینا منافاتی نداره، یعنی در واقع فعل دلالت میکنه بر هیئت زمان، نسبت زمانی گفتیم، نه زمان به معنای اسمی کلمه، که شما بگید نه مدلول مادهشه نه مدلول هیئتشه. بل یمکن منع و دلالت غیر هما، یعنی غیر امر و نهی، من الافعال، این ماضی و مضارع، علی الزمان، بگیم اینا هم دلالت نداره الا به دو شرط. یک، بل اطلاق، دو، ول اسناد الی الزمانیات. زمانی یعنی چیزی که با زمان ارتباط داره، زمانی که گفتی دو چیز خارج میکنه، یکی اونی که به زمان ارتباط نداره، مجردات، دوم خود زمان. خود زمان زمانی نیست دیگه، زمان. پس فعل دلالت میکند بر زمان به دو شرط، یکی به اطلاق، دوم اسناد و انتصاب به زمانیات، اموری که وابسته و مربوط به زمانه. علم زیدون دلالت میکنه بر گذشته، چون اطلاق داره و زید امر زمانی است. ندیگه خوش من خصوصیه دنی گذشته و حال و اینا، یا نه همچنان رو خواست گذشته این اشکال برای اون باقی که اگر به اطلاق زمان، یه مدیع زمان و مایه باید برسونه، نه خصوصیه زمان گذشته و الا، یعنی اگر بخواد فعل خودش دلالت داشته باشه بر زمان، حالا به مادتهی یا به هیئته، لازم القول بالمجاز و تجرید، ما باید قائل بشیم به مجاز و تجرید، یعنی تجرید موضوع له، بخشی از موضوع له، که این عکس تفسیری ها، نه اینکه دو مطلب باشه، یه مجازی که داره، تجرید مستلزم مجاز. اندل اسناد الى غیر زمانیات، غیر زمانیات من از من نفس زمان، یکی خود زمان، مزلیون مثلا به خود زمان الیوم اسناد داده شد، یا مجردا علم الله. اینجا ایشون میفرمان باید ما اگر قرار باشه فعل دارد کنه بر زمان، باید اون بخش زمان رو بکنیم از مدلول فعل، کندنش معناش این است که استعمال مجازیه، برای اینکه مجاز باشه میگیم مثلا فعل دارتی بر زمان نداره. نعم لا یبعد ان یکون لکل من الماضی و المضارع، بعید نیست هر یک از ماضی و مضارع به حسب المعنا، به حسب معنای خودشون یه خصوصیتی داشته باشه. ان یکون خصوصیتو، این خصوصیت اسم یکون، ان یکون خصوصیتو اخرى، یه خصوصیت دیگری دارن غیر از زمانا، بر زمان دلالت نمی کنن، ولی مدلول ماضی یه خصوصیتی داره که دلالت میکنه بر وقوعش در گذشته. مثلا یا نسبت زمان، اگه مقصود از این خصوصیت نسبت زمانی باشه بله، اما یه خصوصیت دیگه باشه نمیدونم، چون معلوم خودم نفهمیدن که چیه این خصوصیت. یه خصوصیتیست دیگه، رو پیشونیش مثلا نوشته ان یکون خصوصیتون اخرى موجبتون لدلاله على وقوع النسبه فی زمان الماضی فی الماضی و فی الحال قبل استقبال فی المضارع. یه خصوصیتی دارن که تو ماضی باعث میشه دلالت کنه بر اینکه نسبت در گذشته حاصل شده، در مضارع باعث میشه دلالت کنه بر اینکه در حال یا آینده. فیما، البته در کجا این دلالت هست؟ فیما، همون جایی که بالا فرمودن، در واقع این توضیح همونه، الاطلاق و الاسناد الى زمانیات. فیما کان الفائل من الزمانیات و یعیده، یه معید هم ذکر میکنن، معیدش این است که گفتن مضارع مال حال است و استقبال. ایشون میگه همین که گفتن مال حال و استقبال، معلوم میشه مضارع خودش دلالتی بر زمان نداره، یه خصوصیتی داره که در بعضی موارد حال ازش فهمیده میشه، در بعضی موارد استقبال، لابد در بعضی موارد هم ماضی. و یا ایده ان المضارع یکون مشترکن معنوی بین الحال و الاستقبال. معید این مطلب این است که مضارع مشترک معنوی است بین حال و استقبال. ولا معنا له، معنا نداره، لهو یعنی لکون المضارع مشترکن معنویین بین الحال و الاستقبال، به جمله برمیده، لا معنا له الا ان یکون لهو، یعنی للمضارع، خصوص و معنا صح انطباقه على کل منهما، بر هر یک از ماضی و مضارع. لا انه، بعضی نسخه ها داره الا انه، الا غلطه، از جمله نسخه آل البیت الا داره که غلطه. لا انه یدل على مفهوم زمان یا امهما، نه این که ماضی دلالت کنه بر یه مفهوم زمانی که اون زمان شامل حال و آینده باشه، نه، این که میگن مضارع مشترک بین حال و آینده است، نه به این معنا که دلالت میکنه بر یک زمان که اون زمان شامل حال است و آینده، به این معنا نیست مقصود، یعنی یه خصوصیتی داره معنای مضارع که در بعضی موارد ازش حال فهمیده میشه، در بعضی موارد استقبال، بدون این که خودش دلالتی بر خصوص حال یا استقبال یا معنای جامع بین حال و استقبال داشته باشه. کما، شاید میزنم مثال میزنم به جمله اسمیه، کما اینکه جمله اسمیه دلالت بر زمان نداره، با هر سه زمان سازگاره. کما ان الجمله الاسمیه کزید ضاربون یکون لها معنا صح انطباقه، انطباق این معنا علا کل واحد من الازمنه، انطباق این معنا بر هر یک از سه زمان حال و گذشته و آینده ممکنه. صحه یعنی امکنه، امکان مع عدم دلالت ها، جمله اسمیه، علا واحد منها یعنی من الازمنه، بر هیچ زمانی دلالت نداره، با همه زمان ها هم سازگاره. فکانت الجملة الفعلیه مثلها، جمله فعلیه هم مثل جمله اسمیه، اونم بر هیچ زمانی دلالت نداره، یه خصوصیاتی داره که ازش گاهی ماضی فهمیده میشه، مثلا در ماضی، یه خصوصیاتی داره که ازش حال یا استقبال فهمیده میشه. بعد یه معید دیگه ذکر میکنن. معید دیگر این است که گاهی ماضی میاد ولی در واقع اون مفادش آینده است، یا مضارع میاد ولی در واقع اون مفاد گذشته است. کجا این اتفاق میفته؟ اونجایی که ما یه چیزی رو در آینده میگیم، بعد که اون زمان آینده رو گفتیم، یه چیزی رو که نسبت به او گذشته است ولو نسبت به ما آینده است به شکل ماضی میگیم. مثلا به فارسی ما میگیم دو هفته دیگر زید می آید، در حالی که سه روز قبل از اون امر رفته است. امر رفته است یا امر رفت گذشته است، اما نسبت به الان آینده است، چون نسبت به الان 11 روز بعده، چون میگیم دو هفته دیگه اون میاد، 3 روز قبل از آمدن او این یکی رفته، 10-11 روز بعد از الانه، ولی ما فعل ماضی به کار میبریم. یا از اون طرف گاهی مضارع به کار میبریم در حالی که مفاد واقعیش گذشته است، مثل اینکه یه چیزی از گذشته بگیم بعد یه چیز دیگه که نسبت به او آینده است میگیم، در حالی که نسبت به ما گذشته است. مثل اینکه مثلا بگیم 3 هفته قبل زید آمد، در حالی که 2 روز بعد از اون امر میرفت که این میرفت خواهد رفت، بگیم این میرفت یا خواهد رفت آینده است نسبت به 3 هفته قبل، ولی نسبت به ما گذشته. مرحوم آخون می فرماید این که ماضی گاهی به کار میره در جایی که واقعا مضارعه، یعنی واقعا استقباله یا حاله، مضارع در جایی به کار میره که واقعا ماضیه گذشته است، این نشون میده که نه ماضی و نه مضارع هیچ کدام زمان ندارن. این خصوصیات استعماله که گاهی ازش حال، گاهی آینده، گاهی گذشته فهمیده میشه. و ربما یعید و ذالک این مطلب ان الزمان الماضی فی فعل الماضی و زمان الحال او الاستقبال فی المضارع، یعنی فی فعل المضارع، لا یکون ماضیا در ماضی او مستقبلا در مضارع حقیقتا، واقعا ماضی یا مضارع نیست، لا محاله، یعنی ناچار، یعنی ناگزیر. ما میدونیم که این ماضی یا مضارع نیست، مثل این مثالا که عرض کردم، گذشته است نسبت به آینده، نسبت به ما آینده است، آینده است نسبت به گذشته، نسبت به ما گذشته است. بل ربما یکون فی الماضی مستقبلا حقیقتا، ماضی به کار میره ولی در واقع مضارع، واقعا مستقبله. و فی المضارع ماضیا کذالک، یعنی حقیقتا. و انما یکون اون ماضی ماضیا و این مضارع مستقبلا فی فعلهما، یعنی فعل ماضی و مضارع، بالاضافه، یعنی بالنسبت، یعنی ماضی است نسبت به اون زمان ولو نسبت به ما واقعا مستقبل، مستقبل نسبت به اون زمان ولو واقعا نسبت به ما ماضیه. کما یظهر من مثل قولهی یجیء زیدون بعد عام، زید بعد از 1 سال میاد، این 1 سال هم. و قد ضرب یا ضرب قبله به ایام، یعنی قبل از اون یک سال مثلا میشه 11 ماه و نیم بعد، قد ضربه یا ضربه به ایام، یک کسی رو زده یا خودش خورده چند روز قبلش. این قبل یک سال بعده و این مثلا به ما آینده. الان ضربه یا ضربه استعمال شده ولو واقعا مستقبله، نسبت به او بالاضافت الى اون مستقبل گذشته است. یا از این طرف جا زیدون فی شهر کذا، ماه قبل، سه ماه قبل، و هو و یضرب فی ذلک الوقت، اون موقع میزد. این حال نسبت به اون ماه، یه ماه قبل، دو ماه قبل، در حالی که نسبت به ما چیه؟ گذشته. یا یضرب فی ما بعده، بعدش میزد، که نسبت به اون زمان آینده است، نسبت به ما گذشته. فی ما بعده من ما مضا، از اون زمانی که گذشت. فتعمل جیدا، که این معید نمیتونه باشه، چون اونایی که گفتن ماضی دارد میکنه بر گذشته، شاید اعم از گذشته واقعی و گذشته نسبی رو گفتن. اونایی که گفتن مضارع دلالت میکنه بر حال، شاید اعم از حال و آینده واقعی و حال آینده نسبی رو گفتن. اگه این باشه دیگه به درد نمیخوره. درد بسیار.